هست که عمر و فصل هست.
بله.
بهار و پاییز نداریم ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لهو علی ذلک. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در ادامه درس 28 بودیم. از بلعجبی، از حیرت در کینونت عالم و ارتباط بین اعضا و جواره یه بحثی را اون اوائل کردیم نسبت به هماهنگی بین همه موجودات، که این مجموعه هستی بر یک مدیریته. اون وقتا گفتیم مثل این که یه دونه گندم میخواد سبز بشه، اگه رفقا یادشون باشه مثال دادیم، اگر یه دونه گندم میخواد سبز بشه زمین در یه شرایطی و به همون شرایطی که خاک زمین داره آب مناسبی، تابش خورشید هم در یک شرایط مناسبی، وجود هوا در یک شرایط مناسبی، این مجموعه همه دست به هم بدن تا یک دونه لوبیا سبز بشه، دونه برن یک دونه گندم سبز بشه. وحدت سنعی که بر مجموعه هستی حاکمه، اون یک معنایی است که ما وحدتی که بر این مجموعه هست و از این مجموعه روی کرده من روی کرده توحیدی اگر باشه. الان میخواییم حرف از وجود باری تعالی به عنوان خالق و صانع و مدیر مجموعه هستی نمیخواییم فعلا الان ورود پیدا کنیم. ما الان ورود من و سخن من در پیوستگی این اعضا جواره و اون مدیری که این اعضای جواره از هم بیگانه رو داره به هم پیوند میده، این کیه؟ یه خیابون میخواید راه برید رسیم به یه جوب، کیه که داره جوب رو میبینه و میگه در اینجا باید قدم بزرگتر بردارید، گاهی لازمه یکم سریعتر راه برید که یه حالت پرشی داشته باشی بتونی بپری تو اون ور. کیه که این بدن رو داره اینجوری به چشم میبیند، به مقدار لازم راه پله رو داره میبینه، راه پله ها هر کدوم چقدر ارتفاعشه، پا رو زیادی بلند نکنه، به مقداری که نیاز است بلند کنه. زمین هموار یه جور راه میریم، زمان زمین سراشیبی به پله از بالا به پایین اومدن، خب اینا این مدیریت کی داره میکنه که بدن را، و اگه این مدیر توی این مجموعه نباشه این بدن قابل تعرف نیست. ارتباط ارگانیک بین این بدن و نفس، این الان مورد صحبته. الان تعجب اینجاست که اگه این نباشه جنازه اینجا افتاده، هیچ حرکتی نداره. اون که هست به موقع پلک چشم پایین میاره، به موقع باز میکنه نگاه میکنه. بعضی از صحنه ها رو بهش یاد دادن که اگه نگاه کنی ثواب داره. النظر الی وجه الابوین عباده حسنه، النظر الی کعبه حسنه یا عباده، النظر الی وجه العالم حسنه. روایات رو ببینید، در یه جاهایی هم گفتن نگاه نکنید، چشمتون رو پایین بیاری، نگاه کردن حرامه. تو خونه نشستید به صورت پدر و مادرتو نگاه کنید عبادته، غافل از اینها نباشید. گاهی چروک صورتشون رو ببینید، اینو از کجا تا به اینجا اومدن. درس بگیرید، عبرت بگیرید. این نگاه ها عبرت آمیزه، این نگاه ها زندگی سازه، این نگاه ها جهت دادن آینده زندگیه. خانه کعبه رو میفرمایید، عالم رو میفرمایید، والدین این خیابون داره راه میرید، چند تو کوچه، این توی این یه کوچه چند تو خونه داره، یکی از این خونه ها خونه ی عالمیه. نظر کردن به در خونه عالم حسنه است. چیه؟ خب کیست که اینجا میگه چشم باز کن؟ کیست که اونجا میگه چشم هم بیار نگاه نکن؟ مدیر کیه؟ پلک چشم کی بالا پایین میکنه؟ اینجا حرف زدن واجبه، اونجوری حرف زدن حرامه، غیبت تهمته. اینجا شهادت لازمه، اینجا امر معروف به زبان لازمه، اونجا چه کیه که این فکر رو حرکت میده؟ چه ارتباطی اون نفس بر این بدن داره؟ رو فراون شما مثال بزنید. در میان این همه موجودات صاحب قوا و استعداد و هوش و بینش که مجموعه عالم این گونه است، بله، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیری و با هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. شما هم برید محرم ما باشید، ما با شما حرف میزنیم. بنابراین آهوی بیابان نگید بی شعوره، حیوانات وحشی رو نگید بی شعورن. اگه یه کسی در قعر جنگل بره یه قعده با اون حیوانات وحشی جنگل بگیره، شما چرا تو این قعر جنگلی تا این همه خس و خاشاک؟ برید از این جنگل بیرون، او چه دشت وسیعیه، چه فضای دلبازیه، چه لای این درخت ها و بیغول ها و لای این سنگ ها و لای این خس و خاش ها، آقا خبر ندارید. جواب چی میدن؟ میگه ما یه عده از موجودات هستن که ما از اونو میترسیم بریم اونجا، ما هم دلمون میخواد آزاد زندگی بکنیم. یه عده میگن ما آدمیم، ما از این آدم ها میترسیم. همونجور که شما از اون گرگ میگید ما میترسیم، گرگ هم از شما میترسه. پلنگ‌های جنگل اونام دلشون میخواد تو این دشت کیف کنه، فضای آزاد داشته باشن. اونام شعور دارن، اونام میفهمن نظام عالم، اونام بدنشون نفسی داره، نفسشون بر بدنشون شعور داره، میگه اینجا خطر داره، باید فرار کنید برید دفعه قهر جنگل. یه کلاغ را، او چرا اون بالا اون درخت اونجا خونه ساختی؟ چرا پایین‌ترین تو بدنه درخت خونه نساختی؟ لانه نساختی؟ میگی اینجا این بچه ها تا اینجا میتونن بیان، من اون بالا بالا ساختم که کسی از اینا که از لای درخت تا به اینجا ها میان، برای چیدن انجیری میان، برای گرفتن گردوی میان، یه چیزی تا اینجا ها میان، دیگه اونجا پیش ما نمیتونه بیان. شما به این کلاغ میگید بیشور؟ شما به این زاغ میگید بیشور؟
کنز هم داره این کلاغ با بچهش، به خواسته که میگه اگه آدمی زده دیدی فرار کن، میگه نه اگه دیدم دولا میخواد بشه میفهم با سنگ برده فرار میکنه. بچه میگه نه آدمی زده دیدم در میناشه از سنگ تو جیبش باشه.
من که خود تنم.
در میان این همه موجودات صاحب قوا و استعداد و هوش و بینش، انسان را که با اونها میسنجیم، میبینیم که انسان از همه اونها باهوشتر و زیرکتر است و تفاوت میان او و دیگر چیزها در هوش و بینش بسیار است. این بسیاری را یه جوری هم یه جمله اضافه کنید که رو به ترقی و تکامله. انسان رو به ترقی و تکامله،
زیرکی را،
بله، بلکه کسی رسد که ادعا کند هیچ گونه مناسبتی با اونها ندارد، یکی از دانشمندان پیشین را سخن دلنشین در این باره است. وی گوید اگر در نوع انسان جوهری نبودی که از جنس جواهر اجسام محسوس خارج بودی، هر آینه او را فضیلتی بر سایر موجودات جسمانی حاصل نبودی. مثلا الان بفرمایید یک گوسفند شما در نظر بگیرید، اون وقتی احساس خطر میکنه فرار میکنه. انسان هم همین، احساس خطر میکنه فرار میکنه. اون جایی که به اون محبت میکنن او تن میده. خب ما انسان هم همین، ما مثل اونها پیکر و بدن داریم، شعور در حد اراده محبت و احساس غضب داریم، احساس تشنگی داریم، احساس گرسنگی داریم، احساس نیاز به همسر داریم، احساس چه داریم اینا رو ما انسان ها داریم. خب اینا رو اونها هم دارن دیگه. پس انسان، فضیلت انسانیش به چیه؟ جسمه که اونها هم دارن، نفسه که اونها هم دارن، اراده و حرکت ارادیه که اونها هم دارن، اونا هم هر کجا لازمشون باشه مرتع خوبی باشه میرن میچرن، سیر شدن برمیگردن تو جای استراحت و آغول خودش. انسان هم که میرن بیرون کار میکنن برمیگردن خونه. پس فرق و فضیلت انسان بسیار موجودات چیه؟ اگه این هاست که انسان بسیار موجودات فضیلتی نداره، گاهی از این مثال ها شاید بگید آقا خیلی روستاییه. آره تو روستای شما اون سابق ترا، شما 5 تا گوسفند تو یه جای بذارید، 10 تا گاو توی طویله باشن، 10 تا گوساله رو اونور توی طویله دیگه بکنید، یکی از اینا که صدا بکنه یا بس صدای بکنه بچه خودش جواب میده. امتحان نکردی؟ ما بچه روستایی اینا رو دیدیم. بس اینا هم حرف دارن، سوال دارن، صدا دارن، صدای همه میفهمن این چی گفته، اون چی جواب داده. بود هست یه روزی میگن محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودن پنجره خونه، حالا اون موقع خونه پنجره در چی جوری بوده، چه وضعی ساختمانیشون بود، در باز بوده، اون پشت یه نیم دیواری بوده، دو تا کبوتر اومدن با همون عدو اطوارهای کبوتر، شما دیدی تو حیات حرم گاهی پیش اومده اینا با هم دیگه میپرن یه قدقدی میکنن چیزی میگن، دو کبوتر با همین چیزی گفتن، معلوم شده که نگاهشون به امام صادق علیه السلام بود. امام یه دفعه ماها رو رها کرد و نگاه توجه به اونها کرده. اونا که حرفاشون تمام شد، امام هم به لحن همونها چیزی گفت، اونو پشتن رفتن. بعد امام سوال کردیم که آقا جون چی بود قضیه؟ گفت این کبوتر پدر و مادر یه خون لونه بودند، کبوتر ماده و کبوتر نره یه لونه بودند، اون کبوتر مادر دیروز غروب برای طعام تهیه کردن غذای بچه ها از لانه رفت بیرون، هی اینجا و اونجا چیزی گیرش نمید، فاصله گرفت شب شد، موقع بازگشت مسیر گم کرد فردا صبح اومد. گفت این کبوتر پدر لونه گلاوی سوی که تو دیشب کجا بودی؟ و اون بیچاره هی ادعا میکرد که داستان از این قراره، من رفتم برای غذای بچه ها را گم کردم توی یه بیغولی گوشه لای سنگ چیزی خودم حفظ کردم صبح اومدم. و دعواشون طول کشید، دیدن نمیتونه همدیگه را قانع کنن، اومدن پیش من که من براشون دعوا رو اصلاح کنم. پس اونا حجت خدا میشناسن، پس اونا میدونن که امام صادق میتونه فصل خصومت کنه، پس اونا میدونن که میشود، اونا میفهمن، اونا غیرت دارن، اونا احساس غیرت نسبت به ناموس خودشون دارن، به خصوصیات از این دست. در خیلی از موارد از ما انسان ها هم پیشرفته ترن. به انسان در مرتبه طبیعت ثانی گاهی از اون فطرت اولیه خودش فروکش میکنه، اونا بر فطرت اولیه خودشون باقی هن. و از این دست اجازه بدید این مقداری به فضا بیاییم. خوبه عبارت کتاب اینقدر عجله نکنیم، بعضی از نکته ها خوبه. در زمان حضرت امام هادی، امام علی النقی علیه السلام، یه زنی پیدا شد گفت من زینبم. خب باش زینب باش، این همه خانمه تو محشر ما اسمون زینبی تو هم یکیش. گفت نه نه، زینب اخت الحسین فرزند فاطمه و علی ابن ابی طالب، زینب روز عاشورای کربلا منم. اینجوری ادعا کرد. گفتم بابا زمان متوکل عباد تا کربلا الان 145 ساله، چی میگی تو؟ هر جوری میومدن قانعش کنن نیپذیرفت، ادعاش محکم بود. دانشمندان تحصیل کرده ها اینا آوان یه نخه کوتاه نمیاد. یکی را گفت که برید بزرگ بنی هاشم علی ابن محمد النقی امامشونه، او رو بیارید. امام هادی علیه السلام رو آوردن جلسه، پیش امام هادی هم صف بسته، میگه بله من عمه شما هستم. امام فرمودن که گوشت بدن بچه های فاطمه بر حیوان درنده حرام. خب اینو کجا تو حیوان درنده کجا پیدا کنیم؟ بندازیش تو باغ وحش پیش اون حیوانات وحشی. وقتی متوکل عباسی مأمورینش اومدن که این زنی که ببرن، زن با رفت کما بود گمان درو گفت و کما. یکی از مأمورین خلیفه متوکل یواشی در گوشش گفت که خودشون چی؟ امام رضا رو اونجوری کردید بدنامیتون تاریخ موند، موسی بن جعفر اونجوری کردید بدنامی در تاریخ موند، باباش امام جواد رو اونجوری کردید بدنامی در تاریخ دارید. به ادعای خودش بندازید تو قفسه، حیوانات وحشی تیکوارش میکنن به نام خودشه. حیوانات وحشی باغ و وحش به ادعای خودشه دیگه، قول غزیر میکنی بدنامی هم به نام شما نیست. تا این رو در گوش خلیفه گفتن، خلیفه گفت بد چیزی نگفتی، خوب چیزی گفتی. زبون باز کردن، خب آقا خود شما چی؟ اگر گوشت بدن بچه های فاطمه بر حیوانات درنده حرامه، خود شما چی؟ گفت بله. شما میرید تو قفسه؟ گفت بله میرم. شما میرید تو قفسه باغ و وحش؟ بله میره. خب حالا کی میخواد در قفسه باغوش باز کنه که اینو برن داخل؟ رفتم به این نگهبانای باغ گفتم شما به این حیوانات چگونه غذا میدید، در چجوری وا میکنید؟ گفت از بالا سقف ما یه دریچه درست کردیم، از سقف قرار میریزیم، کی میخواد در باز کنه؟ میترسیم از اینو. گفت خب همون دریچه بالا رو باز کنید، یه نردبون از بالا بذارید، سر نردبون تا بالا باشه، این آقا پله پله بره پایین. آقا میری؟ حضرت فرمودن بله که میرم. میگه همین کار کردن. امام هادی علیه السلام رفت داخل قفسه باغ وحش، آرام به زمین نشست. این همه حیوانات اومدن دور امام طواف کردن، دور امام دور دادن طواف کردن. یکی از اینها اومد پیش امام یه چیزایی گفت. شیر سال خورده بود، پیر بود. شیر یه حیوان وحشی اومد پیش امام یه چیزی گفت. مردم گفت نفهمیدین حیوان چی داره میگه. بعد از اینکه عرض حالش کرد، حضرت رو کرد به این حیواناتی که با او هم قفس بودن یه چیزی فرمودن. گفتن چی شده؟ آقا فرمودن که این حیوانک اومده پیش من که آقا من پیرم، وقتی که این نگهبانای قفسه ما غذا میدن، اینها جوونن، حمله میکنن غذا رو میخورن، من تا یکی دو تا لقمه بخورم غذا تموم میشه، بنابراین من همیشه گرسنمه، آقا جان سفارش منو به این آورد. یک اشاره به اون حیوانات کردن. حالا دستوری که بنا بود بفرمایند، این مأمور میگه که من بعدا کنترل کردم، هر موقع غذا میریختم همه اون کنار وای میستادن. این پیر میومد تنهایی غذا میخورد، سیر میشد میرفت کنار، اونا میومدن شروع میکرد. بله هم ازل، اون انسان هایی که از حیوان ها هم پسترن در مقابل گرفتاری های خودشون رو به حجت خدا بگن. مشکلاتی داریم، حاجاتی داریم، دعای توسل بخونید، به ائمه بگید مشکلاتتون. و از طرفی امام دستوراتی فرمودن اطاعت کنیم، تحت امر اونها زندگی بکنیم، برو بیاها، بکن نکنها، بخور نخورا، تحت فرمان. بنابراین عرض ما این بود، نگید این حیوانات شعور ندارند. گاهی من دیدم، شنیدم، میگن آقا اینا تک تک نمونه های تاریخه، چند تا حیوان اومدن، آهو اومدن پیش امام رضا، امام به اونها عنایت فرمودن که برو بچه ها شیر بده برگرد، چند تا شیر اومدن محضر امام هادی علیه السلام، چند بار سنگ ریزه، اینا که حیوان بودن که جامد سنگ کف دست پیغمبر شهادت دادند. اینا موارد استثناست، نمیشد حکم کلی کرد. قواعد علمی یا قواعد کلی علمی میخواد، به این تک تک نمونه های تاریخ نمیشود استناد علمی کرد. یه همچین شبهی دارن بدهی، در جوابشون باید گفت اونها تک تک نمونه ها نیستند که چند بار در طول تاریخ سنگریزه کف دست انسانی شهادت داد. اونها تک تک نمونه ها نیستند، از این ور تک تک نمونه هایی هستند که محرم اسرار عالمن و اونها هر شنوایی دارن. شما امام هادی ها رو بیارید در میدان زندگی، همه این حیوانات حرفشنو هست. شما امام رضا رو بیارید در زندگی، همه آهوان بیابان حرفشنو هست. همه حرفشنو هست. ادهی اومدن محضر مبارک امام رضا علیه السلام، عرض تقاضای سلام دیداری، شیعیامون دیدن امام علیه السلام، عرض حالی کردن، خواستن برن، از خونه که بیرون رفتن یکی گفت ای ما یه خواسته خدمت امام داشته یادمون رفت بگیم، دوباره برگشتن، خادم رفت دمیدن چیشو برگشتن دوباره، آقا ما خدمت امام یه تقاضایی داریم، یادمون رفت خدمت آقا بگیم، خب بگویم چی میخوایم بگیم، ما خدمت آقا رفتیم میگیم، حالا به من بگید، ما کارمون دریاییه، همیشه با این به امروزی بفرمایید که کشتی ها و لنج ها و اینجور چیزهای دریایی رفت آمد، قایق های اینجوری دریایی، مسافرت های اینجوری داریم، مسافرت های. اما گاگای حیوانات دریایی، نهنگ های بزرگ در مسیر راه میان و خودشون میزنن به این کشتی های ما و ما رو برمیگردونن و ما میشیم تومی اونها. خواستیم به امام بگویم آقا جان ما یه همچین حیوانات بزرگ، نهنگ‌های بزرگ دریایی برخورد کردیم، چیکار کنیم؟ این بنده خدا گفت آقا جان این دیگه لازم مزاحم امام بشید، برگرد. خب چه کنیم؟ گفت هر موقع دیدید یه نهنگ اینجوری ما در مقابل شما، کسی از شما بیرون سر بلند کنه بگو تو رو به سر معروف کرخی قسم از مسیر راه ما برو بیرون. معروف از اصحاب امام علیه السلام بود، خادمین بیت امام بود. بعدها پیش اومد هیچی ورد ذکری هم نمیخواد، بسم الله و صلوات هم نمیخواد، لا حول ولا قوه هم نمیخواد، داد بزن بگه تو رو سر معروف کرخی قسم، به اینا رو به سر من قسم بدید، اونو کنار میرن. بعدها شنیدم یه زبانی، حالا ظاهرا متن روایت اینجوری عبارت نباشه، به امام علیه السلام گفتن آقا جان معروفی همچین دستور عملایی میده. آقا معروف خواسته، معروف شنیدم کارهای بزرگ بزرگ میکنی. گفت چرا آقا جان، چه کار بزرگی؟ سری که یه عمری در خونه امام حجت خداست، هنوز پیش خدا اینقدر ارزش نداره که یک نهنگی با آبروی این مزاحم شیعیان نشه؟ من یه عمری سرم درگاه شماست. نه شما به اون نهنگ میگید بیشور، میگید بیسواد، میگید بیتقوا، چی میگید؟ چه لفظ دارید؟ به اون نهنگ دریا میگید قطع طریق، میگید دوست، رهزن، چی میگید؟ لفظی بکار ببرید؟ اینقدر مؤدبه.
نگفتم خود امام باید بگید.
نه اون نگفته خود امام باید بگه.
نیاز تلخیر رو بوش که وزمی خودش باید بگه.
این کار آدمی کار ما هاست.
هم تکیه
کار ما هاست که اگر
امام زمان بیاد نوکرش هم هستی. حالا علامت چیه؟ نه خودش بیاد نوکرش هم هست. نشون میده تو بگه
این یکی از دانشمندان پیشین را سخن دلنشین در این باره است. وی گوید اگر چاپ جدید شما آدرس داره سخن دلنشین گوهر مراد لاهیجی داری؟
پایینش
اگر در نوع انسان جوهری نبودی که از جنس جواهر اجسام محدود خارج بودی، اگه یه گوهر دیگری در نهاد انسان نبود ما در حد اونها بودیم. جسم ما مثل سنگ بود، رشد ما مثل نباتات بود، حرکت ارادی ما مثل حیوانات بود. ما یه چیز دیگه بود بالاتر از اونها داشته باشیم. ما از اون نهنگ بود بالاتر باشیم. برای این نهنگ تومه خودش رو بعض خاطر سر آقای معروف کنگی سر نظر کرد، شعورش اینقدر بود. اما از ادراک وجودی برتر از این ندارن، او رشد نمی کنه.
باز اما جو خیلی بالا بوده،
ولی انسان از این بالاتره. انسان میشه معروف، انسان میشه باید فرمانده اون نهنگ، میشه قدرت تصرف در اون موجودات. انسان میتواند گوهر دیگری دارد. هر آینه او را فضیلت بر سایر موجودات جسمانی حاصل نبودی، چه زیرا کمالات معدنی و نباتی و حیوانی در این انواع بیش از نوع انسانی ظهور دارد. انسانیت انسان ظهوری نداره، اما سنگ بودن سنگ خیلی معلومه. من سنگم. گوسفند، گوسفند بودن گوسفند، من گوسفندم. خب با من جواب کنید. یه گله داری، صد تا گوسفند داره، پنج تا هم سگ داره. این سگا میگن ما سگیم. با ما چیکار دارید؟ به درد کجاتون میخوریم؟ از ما کار بگیرید. گوسفندا میگن ما گوسفندیم. چوب دستیش میگه من چوب دستم. چه کار از من برمیاد؟ بر ما کار بگیرید. اما این انسان کیه؟ سگ تو عالم گوسگیش وجودش نقد به شما میگه این منم. اما یه انسان چی؟ کمالات معدنی و نباتی و حیوانی در این انواع بیش از نوع انسانی ظهور دارد. انسانیت انسان ظهور نداره. شما باید یه مدتی با او باشید تا باید اینکه چه پل آدمیه. نقا نجاره؟ چقدر ما گاهی با یه کسی یک سال، دو سال، سه سال رفیق آخر نفهم دیگهشون نجار یا بنای که یه روزی نجاری خواستیم صداش کنیم، ایشون چه کار است؟ ایشون معلمه؟ ایشون فرش بافه؟ ایشون درسازه؟ ایشون برقکاره؟ چه کار است؟ چند سال باش رفیقیم آخر وجودی رو نفهمیدیم. شخصیت خودش رو بروز نداد. آدم دروغگوی راستگوه نفهمیدیم. ما خیالمون هم راستگویی، اما گاگوی اینقدر هنرمنده در دروغگویی که دروغا رو کسی به این سادگی نمیفهمه. معلوم است که دروغ گفته. از شیاده. گرگ به راحتی جلوی چشم چوپون میزنه به گله.
چرا اینجوری میکنی؟ من گرگم، این تومه منه، چون تو بیرحمی میکنی، چوب دستی دست گرفتی، این تومه من بخورم. و این چوپون در واقع به نظر آقای گرگ مزاحم اوست. چوپون مزاحمه، این گوسفند تمام خدا ما خلق کرد برای این. اما این انسان دزدی میکنه، به گونه دزدی میکنه که چند تا بازرس پشت سر هم میان، اونا رو هم تطمیع میکنه، رشوه میده، میگه حرفش نزنید، تازه خواستن بفهمن رشوه میده، نمیذاره حرف بزنن. اول اینکه کار هرکس نیست که دزدی او رو بفهمه، اول اینکه اینقدر هنرمند در دزدی گرگر که نمیفهمه دزدی رو بفهمه، تازه اگر کسی بفهمه او رو شریک دزدی خودش میکنه، میگه حرف نزن، مگه دو تومن دزدم بیا یه تومن مال تو، حرف نزن، تطمیعش میکنه، تعدیدش میکنه، امروز حرف بزنیم فردا سر نیست میکنم. حالا سر نیست فیزیکی یا اقلا شغلی، از این شغل برش میده،
شخصیتی.
اینه چیه؟ چقدر ما فاصله داریم با انسانیت ما، ولی او خیلی نقده. یه گوسفند وجود گوسفندیش نقده، اینی که من هستم. گرگ وجود گرگیش نقده. یه دو اومده بودن، امروز مداری گپ افتادیم. اون اول بار که 123 میلیون بود، میلیارد نبود که، بود. اون اول بار آقای رفیق دوست این حرفا بود، بانک صادرات بود.
اولش
میلیارد بود. اون وقتا اینقدر میلیارد رقم نبود، خیلی بلد نبودن کلمه میلیارد، هم بلد نبودن. همزمان همون دوران بود یه عده از این آقایون رئیس رؤسای بانک ها اومده بودن خدمت آقای ما، صاحب کتاب ما، حضرت آقای حسن زاده نشستند، آقای مسئولین خیلی گرم میگرفت میومدن. بعد یکی از اینا گفت آقا جان ما رو نصیحت کنید. تا گفت نصیحت کنیم، آقا شروع کرده تو وادی، اونا خیال کردن که آقا رفته تو وادی کتابخونه و کتاب و اینا. بله یه کتابی هست به نام خزائن، مال مرحوم نراقیه، نراقی پدر و پسر چنین چناندند و شروع کرده از فضیلت پدر و پسر و بعد ارزش این کتاب. و این کتاب مثل کشکول شیخ بهایی رو میمونه، گونه به گونه مطالب داره، یه روال بحث معینی نداره پیش بره یه مطلبی را. سرته کتاب موضوع بحثتون چیه؟ تیکه تیکه هر نیم صفحه یه مطلبی داره، یه چیزی داره، در یه جایی دارد که خلا حواستون هست. اون آقا گفت ما رو نصیحت کنیم، آقا رفته اینجوری داره براشون. در یه جایی داره که یه روستای روحانی بود، مثل الان خیلی از روستاها شهرها، بعضی آقایون روحانی از حوزه فاصله گرفتن، تو اون محله ها خیلی روان آخوند محلی هن. یه کسی بمیره نماز میت میخونن، مردم مجلس داشتن، منبرشون میره، ضمناً یه زندگی محلی خودشون هم دارن، یه مزرعه دارن، زراعت میکنن، یه مثلا دو تا گاوی دارن از لبنی استفاده میکنن، یه زندگی روستایی محلی دارن، کارهای آخوندی اونها رو هم انجام میدن. بهش میگفتن آخوند ملا قطب. این در خزائن مرحوم نراقی هست. این آقای ملا قطب روز میومد مسجد براشون نماز جماعت میخوند و مجلسشون اداره میکرد و آخوندی محلشون رو میکرد. یه روزی که میومد کوچه رد شه، یا آقای نمای بیرونی منزلش رو چوب بست کرده بود تعمیر کنه، نمای بیرونی منزلش رو سر کوچه چوب بست کرده بود، کارگر بالا باشه مشغول کار بود. از قرار همین که این پایین رو الان تو شهر خود منم میگه وقتی چوب بست بالا یه تختی چیزی گذاشتن کارگر مشغول کنه، پایین رفت آمد مردمه. ملا قطب همین که از خیابون رد میشد، او کارگر بالا پاش لغزید، دفت بیفته، همزمانی بود که خود به پشت گردن ملا قطب. خب اون که با این مثلا فاصله 6 متر 7 متر بود، خورده تنون گیمتیم 2 متر مونده به زمین، اینجا که خورده ضربش گرفته شد دیگه، افتاد زمین، بلند شد تفت را کارش، هیچیش نشد. ملا قطب بیچاره گردنش شکست، بردنش مراکز درمانی و دکتر و چه و اینا و یکی دو روز بیمارستان و چه و اینجوری، و آوردن خونه و بستریش کردن. صدا تو محله در رفت که آخوند ما، آقای ما، امام جماعت ما یه همچین صدمه ده، بریم ملاقات دیدنش، اول پرسی عیادت بیمار. عیادت بیمار اومدن دیدن آقا تو بستر خیلی آهناله میکنه. ای داد آخ دارم میمیرم، آخ درد چنین چنانه. یکی که مثلا تو مسجد مثلا صف اول نماز بود و یه مقداری زبون بازتر بود و چه بود، آقا جان این هم رو منبر ما رو امر به صبر میکردید، صبر در مصائب ثواب داره، چه داره چه داره، هی داشته ایشون امر به صبر. آقا جان ما یه 10 دقیقه نیم ساعتی میمیشیم میریم، دل این زن بچه رفته که تو اینقدر آهناله میکنیم، مقدار تحمل کنید. حواستون هست داستان چی بود؟ یه دور اومدن که آقا جان ما رو نصیحت کن، آقا شروع کرد داستان گفتن براشون. بعد گفتن آقا، گفت آقا اینی که شما میبینید این درد ظاهریه، یه درد دیگه منو بیتاب کرده، اون درده که نمیتاقد بیان اینقدر آهناله میکنن. اینو با هم دیگه نگاه کردن، آقا دیگه کجاش درد گرفته که نمیتونه بگه؟ آقا چشه؟ کجای آقا درد میکنه که؟ این دیگه گفت آقا جان مگه غیر از این که اون کار اگر بنده خدا افتاد به گردن شما، گردنتون شکست، مگه درد دیگه هم دارید؟ گفت بله اون داره منو میکشه. بود کجاتون درد گرفته آقا؟ کجا خیلی درد شدیده؟ گفت اون دردی که در این رو بردن دکتر یه داروی داده، مثلا یه قرص مسکن چیزی بسیار، اما یه چیزی که هیچیم نمیتونه منو تسکین بده اون درد سخته، هی داره با آب و تاب. آقا جان اون درد کجاست؟ گفت اونی که داره منو میکشه اینه، پای یکی لغزید و افتاد گردن من شکست، این درد داره منو میکشه، دیگری لغزید و پای من گردن من شکست. گرفته چی شد؟ آقا شما بانکاتون چه خبره؟ به هم میگه نصیحتتون کنم، خطاهای شما بریز به پاشای شما به پای مراجع تقلیده، انقلاب به پای دین خداست، انقلاب مال تشیعه، انقلاب مال صف در صف علماست، انقلاب اسلامی ایران مال شیخ مفیده، انقلاب اسلامی ایران مال شیخ انصاریه، مال آقای بروجردیه، از زمان ائمه تا الان پای علمای دین در کاره. چه کار شما میکنید؟ همین کاراتون به پای انقلاب است، انقلاب مال مرجعیت فقهیه، میگه علمای دین مراجع تقلید رهبران انقلاب مالن، خطاهای شما به پای انقلاب اسلامی، به پای شما خطا میکنید گردن ما میشکنه، شما خطا میکنید میدزدید من باید خجالت بکشم. چه کار میکنید شما؟ و از این دست انسان اگر انسانیت خود را ظهور بده اینا دیگه چیه؟ نمیشه انسان به راحتی شناخت. عرض ما بله بخونیم کمی ببینیم که نماز میرسیم. کمالات معدنی و نباتی و حیوانی در این انواع بیش از نوع انسانی ظهور دارد، پس اگر جوهر انسان از جنس جواهر این اجسام بودی، کمالات وی نیز از جنس کمالات ایشون بودی یا کمتر از آن. بله یه گوسفند الان پیکرش ارزشش چی آقا؟ خب لازم باشه اینو پروار کردن، به به گوش انسان نخیر تو پروار هم بشه گوشش ارزش هم نداره و امثال این. و بر تقدیری که کمتر نبودی تفاوت وی بر اونها از جنس تفاوت یکی از انواع بودی بر سایر اون انواع، مثلا گاو و گوسفند. الان میره قصابی میگه داره گوشت میده، آقا به آن گوشت گاو نده. چرا؟ من میمارم خونه مادرم که سالت داره بردم دکتر گفته ایشون گاوی گوشت گاو نباید بخوره. اون دیگری میره گوشت گوسفند بگیر، میگه آقا ما امشب خونه هیئت مهمون داریم، 50-60 مهمون داریم، یه گوشت گوسفند بگیریم، این گوشت همه چربی و آب میشه، یه گوشت گوساله هم لایش بذار که ضمن اینکه خوشمزگی و طعم گوشت گوسفند داره یه چیزی نمودم داشته باشه. خب گوشت گوسفند بهتره گوشت گاو؟ هر کدوم در جای خود. مثال دیگه نمیخواد بزنید؟ یه گله داری 100 تا گوسفند داره 5 تا هم سگ داره، سگ بهتره یه گوسفند آقا؟
حدیث داره واجا میگه گوشت گاو بلاست شیرش شفاست، ما به استناد این حدیث شریش نمیدیم. درسته شما که دیگه از شما هم مختی
هر کدوم در جای خود. گای میشود که 10 تا گوسفند به یه سگ نمیده، 10 تا گوسفند به یه سگ میگه سگ ارزشمندتره. و حالا اینکه شما در جای دیگه میگه سگ نجسه، میگه نجاستش هم حساب میکنم، در جای خود مراعات نجاست سگ میکنم، اما در مقام حفاظت این گله سگ گوسفند رو حفاظت میکنه، من با گوسفند اداره بکنم و امثال این. مثلا از جنس تفاوت فرس بودی بر حمار، یا تفاوت نخل بر بید، یا تفاوت لعل بر سنگ، یا از جنس تفاوت حیوان بر نبات و نبات بر جماد. و حال اینکه معلوم است که تفاوت انسان بر سایر موجودات نه از مقوله تفاوت‌های مذکوره است. اینجور نیست که چند تا درخت، مثلا همونجا درخت توت بهتره یا درخت موز، شما به حاصلش میگید، یکی برمیگرده به چوبش نگه. درخت توت چوبش خیلی قویه برای ساختمان سازی، اما درخت خرما نه، خیر ارزش بنایی چنین مثلا همسانی برمیشه. پس هیچ گونه مناسبتی با تفاوت‌های مذکوره ندارد، مگر بر سبیل تشبیه و تمثیل و تقریب معقول به محسوس، چنان که در مجازات متعارف است. که در مجاز گویی میکنن به اعتبار اینکه مثلا میگن زید مثل شیر است. چیش مثل شیر است؟ در شجاعت یکی میگه نخیر اون سابقتار حمام عمومی بود، ما رفتیم حمام عمومی، رفتیم به پشت دیگری رفیقمون کیسه بکشیم، سراسر بدنش از مو پوشیده بود، اصلا یه آدم نبود، اصلا مثل شیر بود، شیر بدن پوشیده از مو. و امثال این فرماشات بگذرم. به این بیانی که نموده شد اگرچه دقیق است، اما نه وقتی که فهم اون موقوف بر عرض علم، بر عرض علمی و یا طول بحثی باشد. طول عرض علمی و بحثی نیست، بلکه هر صاحب ذهن مستقیم که تأمل و ملاحظه در خواص و آثار انواع مذکوره نماید، این معنا بر اون نیک روشن خواهد شد. حالا بفرمایید که یه مشت طلا ارزش بیشتره یا 5 تا گوسفند؟ یه مشت هم نمیشه، هم یه مشت طلا رو 5 تا 10 تا گوسفند هم نمیدن. اما این در مقایسه است. مقایسه یعنی چی؟ آقا نان بهتره یا آب؟ دیگه گوسفند و گاو و اونا نری، خیلی نرم، نون بهتره یا آب؟ یه روز ما خیلی تشنه مونه، آقا رفته نونوایی دار بند میگه دو تا نون سنگک به ما هدیه، با ما تشنگی دارم تلف میشم، توی من نون تعارف میکنم. یه روزم به عکس، ماهی میگیم گرسنه مون، آقا یه سال آب خوردن شیر شربت آورد. هر کدوم در جای خود در مقایسه، اما در سیر تعالی و تکاملی دیگه مقایسه نیست. این بحث رو درس اول و دوم گذراندیم، درس اول و دوم همین کتاب گذراندیم که مقایسه و امتیاز، گاهی امتیاز در عرض یکدیگره، گاهی امتیاز در سیر تکاملیه. سیر تکاملی انسان هیچ موجودی به اون نمیرسه. این جوهر را به روح و نفس ناطقه تعبیر میکنن، مقصود اثبات مباینت این موجود، این جوهر با سایر جواهر محسوس است، که این یک چیز دیگری است. این مباینت یعنی اون فضیلت و ارزش، نه اینکه صرفا این چیز است اون چیزی دیگره. اینجوری بگم آقا این یه چیزی است این یه چیز دیگره، کدوم بهترن آقا؟ در چی کدوم بهترن؟ میخوای مطالعه کنی عینک بهتر از اینه، میخوای قیمت کنی آقا این قالی بهتره یا این تلفن، در چی بهتره؟ صرفا میخوای مقایسه پولی بکنی، خب این قیمت کنی، یه کارشناس به این قیمت کنه چند، این قیمت کنه چند، بعد ببینید اینجا به هم چند میارزه. یا به موقع شما کار دارید، امروز میخوام روش بشینم، میخوام روش نماز بخونم، این چه ارزش داره؟ من میخوام روش بشم، این تلفن چه ارزش داره؟ من فرش بود. یه روزی هم میخوام یه صحبت کنم، مثل آقای تیموری وسط دست میخواد با کی صحبت کنه، اون وقت میشه چی آقا؟ اون وقت میگن آقا غالی چه میارزه؟ این تلفن بهتر از اون میارزه، درست شد؟ دیگری میگه کاش که اینجا مثلا مسجد یه جوری میکردن که آنتن قطع میکردن که وسط بس مثلا اینجوری پیش نیاد. در از این است که این همه صحبه رو اشکال گوناگون در پیکر این و آن، از کانی و رستنی گرفته تا حیوانی و انسانی، که مینگریم که همه از نقص به کروب سوی کمالند، اما در بین همه این موجودات انسان حد یقف نداره. از کجاست؟ اون گوهر ذات انسان پیدا کنید، اون گوهر ذات انسان رو پیدا کنید که او در سیر تعالی و ترقی حد یقف نداره. خیلی از امور رو سایر موجودات میفهمن. ما یه بحثی کردیم دیروز و پریروز بود که ما اصلا موجود غیر زنده نداریم، سراسر عالم وجود را حیات گرفته. ما موجود غیر عاقل نداریم، سراسر وجود را عقل گرفته. درست شد؟ که جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان که چی؟ همه سمیعن، همه بصیرن. نمودارش پریروزا گفتیم که شاهد روز قیامت همین زمینه. پس معلوم شد که حیات هست، پس معلوم شعور هست. حالا شعور از مرتبه ملک به ملکوت میخواد برسونه، مال انسان هم همینطوره. مگه انسان علای ملکیش این همه شعور داره؟ ملکوت انسان است که این شعور بر او حاکمه. علی ای حال جزئیات امر را در این یک کلمه فعلا داریم. بلعجب انسانی که بدنش مثل سایر موجوداته، نفس ناطقی دارد که این بدن داره مدیریت میکنه. ارتباط این نفس و بدن چگونه است؟ اللهم صل على محمد.